همه این هشدارها و نیازها به خصوص در این سه بخش مهمترین اقداماتش چی هست؟
یکی از موضوعات مهم کشور ما امروز موضوع حمل و نقله، یعنی بحث حمل و نقل جز اولویت‌های اصلی کشور ما هستش که بر اساس برنامه توسعه ششم و همچنین بودجه سنواتی برای رسیدن به اون اهداف برنامه، ما باید به صورت گام به گام تا رسیدن به اتمام برنامه ششم در ارتباط با بحث حمل و نقل حرکت کنیم، برنامه ریزی کنیم و برنامه هامونو حسب بودجه سنواتی به پیش ببریم. عرض شد یکی از موضوعات ما همین بحث یارانه های انرژی است. ما الان یارانه های انرژی که داریم میدیم به دهک اول تا دهک نهم یه چیزی حدود شاید 9-10 برابر ما به تفاوت یارانه دهک اول با دهک آخره، یعنی دهک اول ما حدود 18,000 تومان یارانه پنهان انرژی رو میگیرن، دهک دهم حدود 180,000 تومان. خب ما باید این یارانه ها رو هدفمند بکنیم و از هدفمند کردن یارانه ها برای ایجاد زیرساخت های حمل و نقل متناسب با بودجه سنواتی برای رسیدن به اهداف برنامه توسعه ششم حرکت بکنیم.
خب این درسته، ولی نکته ای که الان سالهای متمادی است عرض میکنم که ما در ایران شاهدش هستیم. من خاطرم هست از مجلس پنجم، از اونجایی که بحث توسعه حمل و نقل عمومی از تخصیص 50 ریال بر مصرف 1 لیتر بنزین مطرح میشه تا به امروز زمان زیادی گذشته، ولی ما به اون حمل و نقل شایستهی که باید دست پیدا نکردیم. اشکال سر قانونگذاری شما مجلسیان بوده یا اشکال سر قوانین خروجی از مجلس شورای اسلامی است یا اشکال سر مجریان در دولت هاست که با عدم نظارت کافی، عدم توجه به برنامه ها یا قابلیت های موجود در برنامه ها به اونچه که مراد ملی ما بوده آهاد مردمم میپسندیدن دست پیدا نکردیم؟
بله، عرض می‌شود ما نمیخوایم به هر صورت تعصب حالا مجلس بکشیم و واقعا بگیم که نه
ما داریم یه بحث علمی میکنیم.
علمی
چون عدد و رقم در اختیار همین مردم و کشور هست.
شاید یه بخشی از کار برمیگرده به مجلس، اون بخشی از کار ما قانون گذاری کردیم، برنامه ها رو مصوب کردیم، بودجه سنواتی هم مصوب کردیم، خب اینا تمام، ولی یه بخش نظارتی کاره.
درسته.
ما باید هر ساله وزارتخونه ها رو به هر صورت ازشون سوال بکنیم که چه میزان متناسب با بودجه سنواتی در راستای تحقق برنامه ششم حرکت کردید. ما یه مقداری شاید توی زمینه آنچنان که باید و شاید این سوال رو کمرنگ داشتیم و باید پررنگ‌ترش بکنیم. یه بخشش برمیگرده به خود دولت. دولت هم باید با استفاده از این منابع در اختیار در ارتباط با تحقق برنامه توسعه ششم در بخش حمل و نقلش فعال باشه. خب یه واقعیتی است، دولت باید بیاد تو زمینهای زیرساختا کار بکنه. حالا بحث آسفالت هستش، استانداردسازی هستش، بحث به حسب ناوگان حمل و نقل ریلی هست.
آقای مهندس، ما الان مواجه با دو تا دیدگاه عجیب و بسیار پیچیده هستیم که این جای حرف داره. اجازه بدید من پیش از که بخوام اصلا سوالمو طرح بکنم، آقای مهندس اتفاق با شما نکته‌ای رو دارن مطرح بکنن. اگر فرصت شد من خواهم پرسید. آقای مهندس اتفاق بفرمایید. آقای مهندس بهرامی از مجلس شورای اسلامی.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای بهرامی‌های گرامی. در مورد بحثی که داریم، من در واقع اعتراضم در مورد این بحث این هستش که ببینید جناب بهرامی، ما در کشور بر اساس اعداد و ارقامی که من قبل از اینکه جناب علی صحبت کنه توضیح دادم، طبق آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی با دلار 4200 تومان داریم یه چیزی حدود 70 میلیارد دلار در سال 2018 یارانه انرژی دادیم. در سال 2019 احتمالاً وضع باز بهتر خواهد شد. این 70 میلیارد دلار هم با دلار 4200 تومان محاسبه شده، یعنی اگه دلار واقعیش کنیم این میشه مثلا 100 خورده میلیارد دلار. ما در دنیا داریم بر اساس همین 70 میلیارد دلار 17.5% از کل یاران انرژی جهان رو پرداخت میکنیم. معادل 15.3% جی دی پی مون رو باز بر اساس دلار 4200 تومان بر اساس این 70 میلیارد دلار 15.3% جی دی پی مون رو تولید ناخالص داخلی مون رو داریم یارانه انرژی پرداخت میکنیم. من یه گزارشی میخوندم که در سال 1980 در شوروی 11.5% یارانه پرداخت میشد و در سال 1989 این حجم یارانه‌های پرداختی رسید به 13% که منجر به مشکلات و بحران‌های اقتصادی توی شوروی شده بود. سوال این استش که مجلس شورای اسلامی چه برنامه مشخصی برای مدیریت این منابع عظیم درآمدی در حوزه انرژی داره؟ ما یارانه‌های انرژی رو همینجوری داریم پرداخت میکنیم و هیچ برنامه‌ای هم براش نداریم. همونطور که شما به درستی هم فرمودید، کسی که داره از این یارانه‌های انرژی استفاده میکنه بیش از بقیه داره بهره‌مند میشه، دهک‌های بالاییه و دهک‌های پایینی کمتر دارن از این بهره‌مند میشن. ضمن این که ما داریم در بهترین جای ممکن یارانه میدیم. وقتی شما یارانه پرداخت میکنید دارید به مصرف یک کالایی رو تشویق میکنید، میگید هر کسی بیشتر این کالا رو مصرف کنه ما بهش بیشتر یارانه میدیم. چون شما فرمودید که ما داریم بودجه صنعتی رو کنترل میکنیم، الان اصلا بحث بودجه صنعتی در واقع تو این حوزه نداریم. ما داریم بحثمون هستش که مجلس شورای اسلامی قرار چه برنامه‌ای دارد برای مدیریت این یارانه ها و چه جوری عمل کرده و چه جوری قرار است عمل بکنه.
بله، به خصوص که حالا آمارا هم داره نشون میده دیگه، مثلا مصرف متوسط بنزین در سال 96 یه چیز حدود 81 میلیون لیتر بوده، اگر بخوایم بگیم مثلا متوسط روزانه، ولی در سال 97 این به 88 میلیون لیتر میرسه.
ضمن این که در واقع گزارش آژانس میگه که سرانه انرژی پرداختی در ایران در سال 2018 844 دلار بوده. خب
عدد بالایی،
844 دلار میشه نفری 10 میلیون تومان. این باز بر اساس دلار 4200 تومان
هم دلار دلار جیم منظورتونه؟
بله، این 844 دلار سرانه یارانه انرژی که داره پرداخت میشه شما میشه نفر 10 میلیون تومان، یعنی یه خانواده 4 نفره 40 میلیون تومان باید یارانه انرژی بگیره. خب این واقعا توی کشور به این شکل توزیع نمیشه که، یعنی یه کسی توی روستاهای اطراف کشور داره زندگی میکنه، شما واقعا دارید بهش 10 میلیون تومان یارانه انرژی میدید، اون اصلا نه استخر داره نه برق داره نه آب داره، اون چجوری داره از این یارانه انرژی استفاده
میکنه؟ خونه معمولی هم نداره البته.
عزیز بزرگوار، من میخوام خدمت شما عرض کنم که ما لازمه هر ساله بودجه سنواتی رو پایش بکنیم. یعنی یکی از الزامات مجلس اینه وقتی که ما یک بودجه سنواتی رو مصوب میکنیم در راستای با اجرایی شدنش که در راستای با همون تحقق برنامه ششم توسعه است، باید اینه پایش بکنیم که ببینیم چقدر از برنامه رو متناسب با بودجه سالیانه اینها محقق کردن. این موضوع که از الزامات برصورت مجلس شورای اسلامی است در زمینه بحث نظارتش. و اما در زمینه یارانه پنهان انرژی که من عرض کردم خدمت شما، جناب عالی هم فرمودید، حالا فرمودید که هر نفر سالیانه 10 میلیون تومان، یه خانواده 4 نفره 40 میلیون تومان یارانه انرژی میگیره. درسته، ما خودمونم به این امر واقف هستیم که بالاخره عدالت اجتماعی اینو نمیگه کسی که از یک زندگی متمولی برخورداره به همون نسبت تمولش داره از یارانه این کشور که حق محرومینی داره استفاده میکنه. ما اون یارانه ها رو باید بیم صرف زیر ساخت ها بکنیم، صرف ناوگان حمل و نقل عمومی ریلی بکنیم که به نوعی کمک بشود به دهک های پایینی که وسایل نقلیه ندارن یا اگر دارن وسایل نقلیه ارزان قیمت با مصرف سوخت پایین. یه عدالت اجتماعی اینه میگه. منتها در ارتباط با بحث گرانی سوخت و فراورده ها، یکی از موضوعاتی است که در دستور کار مجلس و حتی شورای هماهنگی سران سقوط قرار گرفته بود و دولت هم مصمم بر این موضوع بود که به هر صورت یک تغییری در نرخ سوخت و سایر فراورده ها اعمال بکنه. منتها با توجه به شرایط اقتصادی روز مردم در شرایط فعلی و در و اصلا مقطع کنونی، چون واقعا معیشت مردم با مشکل روبرو شده، بحث گرانی، تورم، از طرف بیکاری، اینها همه مزید بر علت شد تا دو مجلس یک مقداری در ارتباط با برصد افزایش نرخ سوخت فعلا به صورت مقطعی کوتاه بیاد.
البته آقای بهرامنیا نکات ظریفی تو این وجود داره. مثلا الان خیلی میدونید که ماهاست مردم میپرسن که میشه فهرستی از یارانه‌هایی که به دست ما میرسه رو به طور قطعی بگین؟ خب ما ببینید، ما در ایران بجز آب و برق و گاز بقیه ما به راحتی دست مردم نمیرسه.
بله، نگاه کنید، برنامه که داشتیم قرار بود که 50% یارانه ها تو سبد خانواده ها بیاد به صورت مستقیم، 20% در زمینه کارهای عمرانی، 30% هم در قالب بسته های حمایتی در خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی، که متاسفانه این 50% ما الان نداریم، نه امسال بلکه سنوات قبل هم نداشتیم.
خب بالاخره این سوال، ببینید این سوال داره
قضیه به عنوان مطالبه گر از دولت مطالبه گری کردیم. ما یکی از کارهایی که برای همین منظور در کمیسیون انرژی انجام دادیم و انشاءالله در قالب یک طرح و همین زودی الان در دستور کار مجلس هستش، بحث پتروپالایشگاه هاست.
بله، این
اطلاعاتش بیان سهامدار بشن.
بله بله.
و پولها رو بیان در اونجا سرمایه گذاری بکنن و اگه این طرح در واقع که قطع و یقین در صحن مجلس به همین زودی رأی میاره و در قالب بورس مردم میان سهام میخرن و دولت هم یه این طرح اینه که میاد به اصلا اون خوراک رو به اینها به مدت چند سال مجانی میده، یعنی بعد از مجانی دادن بعد از چند سالی باز این پول جمع‌آوری میکنه، از اینا میگیره، یه فرصت تنفس به اینها داده میشه.
بله.
خب همین موضوع باعث میشه این پولهای
این یه بخششه. فرمایشون رو کاملا قبول دارم. ما چون فرصتمون خیلی محدود شد، کمتر از یک دقیقه میتونم بپرسم که مجلس برای وضعیت حمل و نقل عمومی، ببینید تاکسی‌ها رو دیگه در شهرها همه خبر دارن، داریم میبینیم، خودتون هم دارید میبینید، شاید هم با شفت آمد میکنید، اتوبوس و مینیبوس ها رو دارید میبینید، دنیای امروز رو هم میبینید، بعد حالا دیگه داستان مترو، خطوط راه‌آهن، اینها که اونا بماند، به نظرتون توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها میتونه که شاهد تحولی باشه؟
من فکر کنم که بله، با توجه به اینکه ما در برنامه توسعه ششم و همچنین در بودجه سنواتی بحث 1% همون حمل و نقل ناوگان ریلی رو از اونجا از درآمدهاش تخصیص دادیم، یعنی برای ساماندهی حمل و نقل ناوگان عمومی در شهرها و کلان شهرها، یه بخش کوچیکیست که ما اختصاص دادیم به این امر. اگر نظارت داشته باشیم قطعا این میتونه تاثیرگذار باشه، کما اینکه ما برای اینکه به یک نتیجه مطلوب و قطعی برسیم باید این یارانه ها رو هدفمند بکنیم، که یکی از اهداف همین هدفمندی یارانه ها ساماندهی حمل و نقل ریلی شهری و عمومی شهری است، که من فکر کنم که انشالله اگر این محقق بشود قطع و یقین به یک نتیجه قابل قبولی در حد در همیشه نسبی صحبت
میکنم. بله بله.
در مقایسه با سنوات قبل خواهیم
بسید انشالله.
من فقط یه نکته میخوام در مورد بحث آقای برنامه عرض کنم.
زمان برنامه هم تقریبا
خیلی کم
تمام شده، خواهش میکنم که جنبندی هم بفرمایید.
خیلی کوتاه عرض میکنم که این که تورم یک پدیده پولی هست، یه امر اثبات شده و تجربه شده در دنیاست و اگه بانک مرکزی در واقع مستقل از دولت باشه و در سیطره تصمیم گیری های دولت نباشه و نقدینگی رو کنترل بکنه، تورم به وجود نمیاد. من خواهشم از آقای بهرامنیا این استش که از کارشناسای اقتصادی تو این حوزه استفاده کنن، حتما اونا این توضیح میدن و با افزایش قیمت بنزین تورم به اون مفهومی که همه نگرانش هستن به وجود نخواهد اومد. مطلب بعدی این استش که ما باید از تجربیات جهانی استفاده کنیم آقای بهرامنیا. این که ما بیایم قیمت بنزین رو اینجوری عمل بکنیم یا بریم پتروپالایشگاه درست کنیم یا از این چیزا، باید ببینیم کجای دنیا تا حالا هم چیکاری رو کردن که ما نفر دومش هستیم و این تجربه رو چجوری داریم انجام میدیم. ببین در دنیا هر کسی میخواد پالایشگاه بزنه میره در بخش خصوصی پالایشگاه میزنه، مردم هم میرن سهامش رو توی بورس میخرن. اصلا قرار نیستش که دولت یا مجلس پالایشگاه بزنه، کارخونه بزنه، باشگاه فوتبال قرار نیست ما اداره کنیم، قرار نیستش که ما سیگار تولید کنیم. اینا کالای عمومی نیست که دولت و مجلس به تولید اینا بپردازه، اینا کالای خصوصی که باید بخش خصوصی در واقع اینا رو تولید بکنه. اگر هم میخواد سهامش رو عرضه کنه، مردم این سهام رو میخرن و بنابراین ما باید از روش هایی استفاده کنیم که در بقیه جای دنیا تجربه شده و جواب مثبتی داده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بهرامی.
من در یه جمله جواب برادر عزیزمونم، همین کاری هم که ما کردیم واگذاری امورات اقتصادی کشور به دست مردمه.
بسیار
عالی. ما داریم میگیم پتروپالایش یعنی جلوگیری از خامفروشی.
بله بله، این
یه شرط این که مدیریتش دست بخش خصوصی باشه. چرا برام میاد
زوده به دست مردم، نگفتیم دولت. وقتی داریم میگیم از طریق بورس یعنی خود مردم بیان ورود پیدا کنن، خام فروشی که مد نظر مقام اعظم رهبری است و یکی از موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی است، همین بحث خام فروشی است. ما اینجا ارزش افزوده رو ایجاد کنیم به دست خود مردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونم از شما. آقای بهرامی خیلی لطف کردید که به سوالات ما در بهارستان پاسخ دادید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
باتون خداحافظی می‌کنم.
قربان شما، خداحافظ.
تشکر، خداحافظ.
مهندس اتفاق، یک دقیقه به نظرتون میتونیم با اصلاح مدیریتی یا نگاه مدیریتی و بدون ترس از واقعی کردن قیمت، چون خیلی از قیمت در کالاهای مختلف واقعی شدن، ما فکر نمی کنم که بتونیم مثلا چیزی به این راحتی پیدا بکنیم به جز همین اشاره که روی آب و برق و گاز کردیم، چیز دیگه رو به راحتی بتونیم پیدا بکنیم که به همه به درستی بر اساس توزیع یارانه ها برسه. میشه اون نگاه رو اصلاح کرد، هم نقل عمومی رو در درون شهرها توسعه داد به فوریت، یا اون دیدی که آقای قره‌خانی داشتن رو پیاده کرد؟
بله خدمتتون هستم. من خیلی سریع عرض کنم، ببینید وقتی ما از عبارت اصلاح قیمت استفاده میکنیم، معنیش این استش که یک عددی رو به عنوان عدد واقعی قیمت سراغ داریم و میخوایم قیمتها رو اصلاح کنیم و برسونیم به سطح اون قیمتی که درست است. این اصلا تصور اشتباهی است. ما چیزی به اسم مفهوم اصلاح قیمت نداریم. قیمت یه پدیده ای است تاریخی، در یه زمان و یه مکان مشخصی قیمت در درون سازوکار بازار به وجود میاد، یه عددی مشخص میشه برای یه کالایی و کسی نمیتواند این قیمت رو در درون کالاها کشف کنه، یه کمیته، یه ستادی بیاد قیمت کالاها رو کشف کنه ببینه چقدر. بنابراین هر مکانیزمی که برای اکتشاف قیمت، برای تعیین قیمت گذاشته میشه، این مشکل رو به وجود میاره که بازار رو به یه سمت و سوی خاصی میبره و این کاری هستش که ما در 70 سال گذشته در طول کشور کردیم. یعنی همش داریم قیمت میذاریم و تصور میکنیم که این
کار درست و علمیه،
شرایط اقتصادی بهبود میبخشد، اما این رخ نمیدهد. درست. و علت چرا این هستش که اصلا ما چیزی به اسم اصلاح قیمت نداریم. این
درست.
اثرش در حمل و نقل عمومی هم به همین شکل، اگه ما وارد این فضا بشیم همین جوری هم میشه. ما منابع عظیم مالیمون رو میتونیم اونجا منتقل کنیم برای حمل و نقل عمومی هم استفاده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس اتفاق که در این برنامه پیش شما بودید. بهارستان اسمش بسیار بسیار لطیفه، ولی بحث داغی در روزهای گرم در آستانه تابستان 98 تقدیمتون شد. ممنونم. روی سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 سال نظر کنید. اگر اواخر برنامه به ما رسیدید میتونید که به آرشیو زمانی ما در رادیو اقتصاد مراجعه بکنید. این برنامه قابل شنیدن هست و میمونه، نه اینکه برای چند ماه، فکر میکنم سالهای سال رو آرشیف هست. خیلی راحت، امیدوارم زودتر شاهد اصلاح امور اقتصادی در بخش‌های مختلف بشه. خانم آقایان، ناصر خیرخواه، وقت و اوقات خوب براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
خوبه بدونین ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت همینک 12:51 است و همراه پخش رادیو اقتصاد هستید. خدمت شما خواهران و برادران ایمانی عرض کنم که در 17 شوال 1440 هجری قمری 21 ژوئن 2019 میلادی، جمعه 31 خرداد 1398 خورشیدی، گلبانگ اذان صبح به افق تهران در ساعت 13:06 خواهد بود.
اگرچه من بنده ی روسیام، ولی بازم به دستت نگارم، میخوام برام دور بریزی دوباره، دلم خوشه یکی هوامو داره، یکی که بینمت مهربونیش، تو قلبم صدای آسمونیش. خدام خدا به تو پناه آوردم، موی سفید روی سیاه آوردم. خدام خدا به تو پناه آوردم، موی سفید روی سیاه آوردم. خدای منم که در میزنه دور در آبون تو پر میزنم، منم کبوتری غریب و خسته که حالا روی بوم تو نشسته، میخوام کس پیشت منو مرونی، منو غریب با خودت ندونی.
یکی باید در زندگیت باشه که همیشه باشه، نه اینکه گاهی باشه و گاهی نباشه، یکی که واحد باشه، صمد باشه، الله باشه. 12:56 دقیقه است و حالا برنامه عیار تقدیم شما خوبن. برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به دل.
عیار
بسم الله الرحمن الرحیم. طعم سلام رو دوباره باز میچشیم و میگیم سلام به همه اونهایی که امروزشون و این لحظهشون رو با همت عالی آغاز میکنن و به نام حضرت دوسته، اونهایی که تصمیمات عالی زندگیشون رو میخوان اجرا کنن و یک بار دیگه در حوزه کسب و کار به موفقیت‌های بسیار بالایی دست پیدا کنن.
باز هم در پرتو عطر اذان می رود دستم به سوی آسمان، لابلای عطر او گم می شوم، مثل دریا پرتلاطم می شوم، کوچه های تنگ دل گل می دهند، بوی شبنم بوی سنبل می دهند، سرخوش از صحبای باور می شوم، غرق در الله و اکبر می شوم، می شوم مبهوت رمز و رازها، می کنم تا اوج دل پروازها، کوچه های دل پر از تاب و تب است، خانه هایش غرق یارب یارب است.
می‌آید از هر شبری، می‌آید از هر شبری،